بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن القصاص من دون زمان دین علی المیت قولان. بحث ما در مسئله 17 در مورد این بوده است که اگر شخصی که صاحب حق قصاص هست با این ماجرا مواجه بشه که اون مجنیون علی، حالا در قصاص عضو یا مقتول در قتل، بدهکار باشد، آیا این ولی دم، این ولی مجنیون علی می تواند قصاص رو جاری کند بدون اینکه بدهی این بدهکار رو پرداخت کنه و طلبکاران رو پرداخت کنه، یا نه او حق قصاص نداشته بلکه باید یا بدهیشون رو پرداخت کنه یا ضمانت کنه، تضمین کنه؟ ما گفتیم که این مسئله در حقیقت مشتمل بر سه مطلب هست. مطلب اول در مورد دریافت دیه بود. سلامت. گفتیم بله میتونه دیه دریافت کنه، اما این دیه رو باید هزینه کنه برای پرداخت طلبکاران. خب ادلهشو ذکر کردیم و گفتیم که آقایون از روایات این چنینی برداشتشون این است که این دیه جزء ما ترک میت به حساب میاد، لذا مطابق قاعده باید از ما ترک میت بدهیاش پرداخت بشه. بعضی رفقا اشکال کردن، گفتن که نه میتونه این جزء ما ترک نباشه. آقای لیاقتپور گفتن که اون حقی که به ورثه رسیده بود حق قصاص بود، این حق قصاص که تبدیل بشه به دیه، خب این میشه برای صاحب حق و صاحب اخشی هسته ورثه است. آقای سالمی کیا بیرون کلاس گفتن که این روایتی که میگه امام علیه السلام باید این دیه رو در جهت پرداخت طلبکاران هزینه کنن، این شاید خلاف اصل باشه، یعنی به خاطر همین دلیل خاص باشه، نه از این باب که این دیه جزء ترکه میت میشه و به عنوان قاعده داره پرداخت میشه. گفتم حرف خوبیه. بعد ایشون هم گفت بله این دومین حرف خوبیه که زدم، اونجا هیچی بهش نگفتم. اقرار العقلا نافذون علی انفسهم، این نشون دهنده اینه که خودت میدونی این دو تا حرف خوب رو زدی. گفتم حرف خوبیه، یادم نره شنبه سر کلاس توضیح میدم. اما مطلب دوم یعنی اجرای قصاص، مطلب سوم یعنی عفو چی؟ مجانیه. همونطور که شارع در ما نحن فی و در مسالک تصریح میکنن، در مورد اجرای قصاص در فرض مذکور دو نظریه وجود دارد. ظاهراً اکثر فقها قائل به این هستند که اجرای قصاص جایزه و وابسته به این هم نیست که بخوان دیه چی طلبکاران رو پرداخت کنه، لذا تو قانون مجازات هم همین اومده. دلیلشون هم روایاته، البته به روایات اشکال میشه، هم اشکال دلالتی میشه توضیح میدم، هم اشکال سندی میشه توضیح میدم، هم اشکال به تعارض و استراب میشه که حالا توضیح میدم همش. فعلا بنویسید. اما در مورد مطلب دوم، یعنی اجرای قصاص در فرض مذکور، همانطور که مصنف در ما نحن فی می‌فرمایند و شارع نیز در ما نحن و شارع نیز در مسالک الافهام جل 15 صفحه 246 می‌فرمایند. دو نقطه بذارید. دو نظریه وجود دارد دو نقطه سر خط. اکثر فقها و همچنین شارح در ما نحن فی و در مسالک جل 15 صفحه 248 قائل به این می باشند که اجرای قصاص جایز بوده و لازم نیست صاحب حق قصاص قبل از اجرای آن طلبکاران را پرداخت نماید یا اینکه طلب آنها را ضمانت نماید و یا اینکه مطالبه دیه نماید تا اینکه طلبکاران پرداخت شود. و دلیل آنها بر این حکم این است که دو نقطه بذاری سر خط. اولا مطابق نظریه مشهور به واسطه قتل عمدی قصاص ثابت می‌گردد و دیه عدل قصاص نمی باشد، لذا او صاحب حق قصاص بوده و در جهت استیفای حق خود برمی آید. و ثانیاً ثانیاً بر فرض اینه که ما دیه رو عدل قصاص هم بدونیم، و ثانیاً مطالبه دیه یک نحوه اکتساب به حساب آمده و مطابق قاعده اکتساب ورثه و سعی و تلاش آنها در جهت پرداخت بدهی میت لازم نمی باشد. یا کنید فرض کنید که شخصی از دنیا میره و یه مبلغ پولی رو یه جا گذاشته توی بانکی توی شرکتی، اگه این یه روز دیگه بمونه چندین برابر به دست میاد، و تمام بدهی های میت پرداخت میشه. اما اگه ورثه امروز پولو بخوان برن از اون شرکت بگیرن، هیچی بهشون تعلق نمیگیره. یک دهم بدهی این میت هم جبران نمیشه با این پولی که تو شرکته. میتونه ورثه برن بردارن. چون نگه داشتن پول تا فردا که اون پول مازاد بخواد روش بیاد بهش تعلق بگیره، پایان قرارداد هست، میشه یک نحوه اکتساب. میگن اکتساب و سعی و تلاش ورثه در جهت پرداخت دیون میت واجب نیست. دلیلشون اینه که هیچ دلیلی و لزوم نداریم، شک کم بکنیم که تکلیف داره این ندارن، برایت جاری میشه، تکلیف ندارن. اینم بحث کردم بعضیا چون انتقال قهریه، میگن منتقل به ملک ورثه میشه و بعد به اونا پرداخت میشه، لذا در مورد نماعاتش بحث کردم. بعضی هم میگن نه، این که میگن بعد یادتون باشه بحث قبلا داشتیم دیگه، که آیا انتقال به ملک ورثه از تقسیم یا از موته. اگه وابسته به تقسیم باشه که وابسته به حساب موت نباشه، منتقل به ملک ورثه نمیشه. بعد میگفتن خواهی این شخص که اهلیت نداره، که شخصی که دنیا رفته اهلیت نداره که بر ملکش چی باشه، باقی باشه. بعد اونجا میگفتین که به اذن شرعیه، یعنی میشه حالت چی خاص. این همه قبلا داشتیم شما موانیشو بحث کرده. و سالسن مطابق آیه شریفه فقط جعلنا لولیهی سلطانن و همچنین آیه النفس و نفس حق قصاص و اجرای آن به صورت مطلق ثابت شده و هیچ تفصیلی بین بدهکار بودن مقتول و بدهکار نبودن او داده نشده است. نقطه سر خط. بسیاری از فقها و معاصرین نیز مانند صاحب جواهر در جلد 42 صفحه 313 و محقق خویی رحمت الله علیه در مبانی تکملت المنهاج جلد 2 و جلد 2 صفحه 135 قائل به همین نظریه می باشند. لذا شارع در مسالک در پایان می فرمایند والاشهرو الجواز مطلقا، ولی با این وجود بعضی از فقها مانند مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 309 بگو علامه در تحریر جلد 5 صفحه 496 و در قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 301 قائل به این می باشند که اجرای قصاص بدون پرداخت طلب طلبکاران یا بعد از ضمانت طلب آنها باشید، یا قبل از پرداخت، یعنی قبل از ضمانت طلب آنها ویلگول جایز نمی باشد. نقطه لازمان باشید، چیزی که در عبارت فقها هست همه که گفتم نوشتیده، یعنی چی؟ یعنی باید یا طلبشون رو پرداخت کنه، درسته؟ حالا طلبشون یا میخواد مساوی دیه باشه، یا میخواد بیشتر از دیه باشه، یا میخواد کمتر از دیه باشه. پرداخت طلب طلبکاران باید صورت بگیره، یا حداقل باید تضمین بشه، ضمانت بشه، تا قصاص چی بشه؟ اجرا بشه. ولی بعضی ها مثل مرحوم شهید ثانی در مسئله نظریه که نقل کردن، گفتن یا باید طلبشون رو بده یا باید دیه رو بده اگه دیه کمتر باشد. چرا؟ چون نظرش اینه که این صاحب حق قصاص به میزان دیه ضامنه، بیشتر از اون ضامن نیست. با اینکه اصلا بحث در چیز دیگه، یا روایت دلیلشه که الان میگیم، و اگر روایت دلیلش هست و روایت رو قبول دارن دیگه بحث از این نمیشه، دیه کمتر از بدهیه، مساوی بدهیه، بیشتر از بدهیه، اصلا مطرح نمیشه که نقطه بزن. البته بعضی مانند شارح در مسالک جل 15 صفحه 247 در مقام بیان این نظریه فرموده ان و ثانی انه لا یجوز لهم القصاص الا بعد زمان دینه اودیت انکانت، اون دیه اقل منه از اون دین و ظاهرن نظرشان به این است که صاحب حق قصاص فقط به میزان دیه ضامن است، لذا وجهی ندارد که بیشتر از دیه را در جهت اجرای قصاص پرداخت نماید. توی تصویر بحث که جلسه قبلم گفتیم، حالا برای اینکه مطالعه کنید، من تصویر از اونجا نیاوردم، مرحوم شهید ثانی اصلا تصویر بحث رو عوض کرده. ایشون تصویر بحث اینجوری میگه: حل الورثه استیواء القصاص مع بذل الجانی الدیته. یعنی صورت بحث رو کجا برده؟ فرض بحث اینجوری میشه که اگر میتی بدهکاره و جانی یا اولیاء جانی اونا اومدن گفتن آقا ما دیه میدیم، آیا در چنین فرضی اجرای قصاص یا عفو جایز؟ جایز نیست، محدودش کردن. اما بحث به صورت کلیه، بحث در مورد این است که اگر میت بدهکار باشد، صحبت در اینه. بذار سه حالت دارد: حالت اول دیه، حالت دوم قصاص، حالت سوم عفو، کلا بهش میرسیم. اما ایشون صورت مسئله رو آورده کجا؟ محدود کرده، محدود کرده به جایی که اگر جانی یا خانواده جانی حاضر به پرداخت دیه باشن یا حاضر به پرداخت طلب طلبکاران باشن، خودشون بیان بگن بذل، بذل مطالبه توش خابیده نیست، یعنی اونها اومدن دیه رو پرداخت کنن، بحث رو برده تو اون قسمت. ولی استدلالاتی که در ادامه میاد کردن، گفتم 3-4 استدلال نوشتید، هم در لومه هست، هم در مسالک هست، هم در عبارت های خویی هست و صاحب جواهر، اصلا بحث محدود نیست که، بحث به طور کلیه. لذا ما فرض بحث رو بردیم در جایی که شخصی کشته بشه یا قصاص عضو رو صاحب باشه بعد از دنیا بره. خب چنین شخصی آیا اگر بدهکار باشه آیا این صاحب حق قصاص میتونه قصاص رو جاری کنه یا نمیتونه؟ ما بحث کلی مطرح کردیم، باید دقت کنیم چون کسی دیگه مطرح نکرد، یعنی که مرحوم شهید ثانی گفته. نقطه چی گفتن نوشتید؟ گفتم که البته بعضی مثل مرحوم شهید ثانی بحث در اینجا ذکر کردن. نقطه سر خط، دلیل ایشان بر این مطلب همانطور که شارح نیز در ما نحن فی اشاره می نمایند، روایاتی است که در این مسئله وجود دارد. مثلا در روایتی از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام این گونه وارد شده است که فرجل یقتلو و علیه دینون، مردی کشته می شود و بر او یک بدهی باقی است و لیس له مالون، پولی هم نداره که بخوایم بدهیاشو بدیم. فحل للاولیا ان یهبو، هبه کنم ببخشم، ان یهبو دمهو لقاتلهی، آیا اولیا دم میتونن که خون این بنده خدا رو ببخشن؟ علام از سال. فقال علیه السلام، امام علیه السلام میگه که طلب کارا الان در ردیف اون قاتل قرار میگیرن، همه نسبت به این ارزم به حضور شما مقتول مساوی میشن. ان اصحاب الدین، یعنی طلبکاران، هم الخصماء للقاتل. این کنایه از اینه که دیگه از امروز شما قاتل هستی لذا جان بده کاری، و اینها هم عرضم به حضور شما طلبکار هستن لذا اینها طلب چی دارن؟ پول دارن. فا این وهب اولیاؤه دمه للقاتل فجائزون، گفتن که اگر ولی دم بخواد خونشو ببخشه جایزه. و ان ارادو القبد فلیس لهم ذالک حتی یزمنو الدین للغرماء. و در این روایت تصریح شده است که اولیاء دم نمی توانند، اولیاء دم نمی توانند بدون توجه به طلب طلبکاران ویگول قصاص را جاری نمایند، بلکه باید تا طلب طلبکاران را پرداخت نمایند یا طلب آنان را ضمانت نمایند و سپس حق اجرای قصاص دارند. کجا را؟ آره دیگه همین آره اشکالاش دیگه. من اشکالای روایتی که اینکه دلالت الان همینه که مقتضای روایت این بود که وقتی میگه از اصحاب دین هم الخصماء اول القاتل چه معنا داره خب؟ همینا دیگه که این ایراد دلالتیشه. سید لکن در مورد استدلال و استناد به این روایت ایراداتی مطرح شده است و آن این که اولا روایت مذکور از ابوبصیر نقل شده و ابوبصیر مشترک بین ثقه و غیر ثقه می باشد. نقطه. البته این ایراد اگرچه مورد پذیرش شارح واقع شده است و شارح در شرح لمعه با عبارت مع سلامت سنده ها اشاره به ضعف سندی آن دارد، و در مسالک جل 15 صفحه 247 به نقل از محقق حلی روایت مذکور را ضعیف السند و نادر می داند، ولی با این وجود بسیاری از فقها در زمان ما ضعف سندی مذکور را نمیپذیرند. حالا خواسته همون جواهر آدرسی که دادم مفصل بحث کنم. ثانیاً ابو بصیری که تو این عبارت ها میاد نقل میکنه، سندش تو جواهر بود که نقلش معلومه که ان علی ابن ابی حمزه که میگه ابی حمزه بطائنی میشه، میگم معلومه. بعد بحث کرده میگه آقا این همه به این روایته که در کتب نقل شده اینا بحث کرده. خلاصه ما واسه اشاره کنم چون بخوام مفصل بعدم همه سند چی بگیم. ثانیاً ایشون هم اشاره کرده فقط سلامت سند، یعنی بعضی وقت ضعف سندی گذاشتنش کنار، حالا ایراد دیگه داره. ثانیاً در دلالت روایت مذکور ویلگول اضطراب وجود دارد و آن اینکه ذکر جمله ان وهب اولیاؤه دمه للقاتل فجائزون متفرع بر جمله ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل مناسب نمی باشد، بلکه مناسب این بود که امام علیه السلام می فرمودن عفو و گذشت به صورت مجانی جایز نمی باشد، چون در صورت عفو و گذشت حق طلبکاران که در ردیف جانی قرار گرفته اند رعایت نشده است. و ثالثاً روایت مذکور که در دو باب از ابواب وسائل الشیعه وارد شده است و به نقل از تهذیب مرحوم شیخ طوسی می باشد، به دو کیفیت نقل شده است. نقطه، یکی کیفیت مذکور و دیگری اینکه امام علیه السلام فرمودند ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فان وهب اولیاؤه دمه للقاتل زمنو الدیت للقرماء و الا فلا. و در این روایت دوم حکم برعکس روایت اول وارد شده است، لذا بیان روایت به کیفیت دوم بلگود ناقض حکم مذکور در بیان روایت به کیفیت اول می باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که دلیل مذکور قابل استناد نبوده، به همین جهت مشهور فقها قائل به این می باشند که برای صاحبان حق قصاص یعنی ورثه و اولیاء دم بلگول حق قصاص ثابت است و آنها می توانند بدون پرداخت طلب طلبکاران و بدون ضمانت طلب آنها بلگول قصاص را جاری نمایند و همین حکم در قانون مجازات در ماده 432 نیز وارد شده بود. و اما در مورد مطلب سوم ظاهراً مشهور علما قائل به این می باشند که عف نیز مانند قصاص جایز بوده و نیازی به پرداخت طلب طلبکاران یا ضمانت طلب آنها نمی باشد. لذا شارح در مسالک جلد 15 صفحه 247 می فرمایند و قیل لیس لهم العفو ایزن لیس لهم العفو ایزن بدونهی و ظاهرن استناد قائلین به این قول به روایت مذکور به کیفیت دوم می باشد. لذا مباحثی که در مطلب دوم بیان شد در مورد این مطلب نیز جاری می گردد و به نظر می رسد وجهی برای پرداخت طلب طلبکاران یا ضمانت طلب آنها با استناد به روایات مذکور وجود ندارد. نقطه. البته در روایت دیگر از ابو بصیر بلگون از علی ابن ابی حمزه از ابوالحسن موسی علیه السلام این گونه وارد شده است که ان وهبو دمه زمنو الدین قلتو فان ارادو قتله قال علیه السلام ان قتل عمدن قتل قاتله و ادا عنه الامام الدین من سهم القارمین. و در این روایت تصریح شده است که اگر صاحبان حق قصاص ویلگول عف نمایند ویلگول باید طلب طلبکاران را پرداخت نموده یا اینکه طلب آنها را ضمانت نمایند. و شاید به استناد همین روایت این نظریه مورد پذیرش بعضی از فقها قرار گرفته و در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده مذکور آمده بود حق گذشت مجانی میگول بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد. این نهایت مطلبی که اینجا بود. عبارت بخونیم. تو عبارت کتاب فقط فرع دوم اومده. یعنی مطلب دوم. عبارت بخونیم. و فی جواز استیفاء ولی المقتول مدیونن. مدیونن گفتیم قید برای مقتوله و نقشش هم حاله. و در جایز بودن استیفای قصاص، استیفای کی؟ از جانب چه کسی استیفا بشه؟ ولی المقتول. کدام مقتول؟ مقتولی که بدهکار است. فی جواز استیفا القصاصه مفعول به من دون زمان دن، زمان یا ادا، چون دیگه ادا کنه نوبت زمان نمیرسه، میخواد بگه لااقلش زمانه. قولان اصححهما، صحیح ترین اون دو نظریه در نظر من مرحوم شهید ثانی، الجواز. چرا؟ یک، لأن موجب العمد، موجب یعنی مسبب، موجب العمد القصاصو، مقادر این که اون حق قصاص برایش ثابته، اصلا دیه عدل قصاص نیست. ثانیاً بر فرض شما بگید دیه عدل قصاصه، اخذ الدیته اکتسابون یا اخذ الدیته، لنه انه بر سرش تعبیر، اخذ الدیته اکتسابون و هو اون اکتساب غیر واجبن علی الوارث فی دین چی؟ مورثه. وظیفه ورثا این نیست که بخوان، وارثین این نیست که بخوان سعی و تلاش کنن که بدهی میتو بدن. سه، ولی عموم الایته، آیته ظهور در یه آیه داره، ولی ما دو تا آیه گفتیم، خود شارع در مسالک به هر دو آیه گفته. ظهور آیه، آیه همون آیه سلطنته. و ذهب الشیخ، گفتم در نهایه، جماعتون، گفتم مثل علامه در تحریر و قواعد، الی المنع، یعنی حق اجرای قصاص وجود، استنادن الی روایاتن، که من روایاتن بدا نگردم، اون روایت بود که گفتم، هرچی که روایت دیگه من نهیدم، اون روایاتن اگه میخواد بگه، روایت دوم که ناقض روایت اوله، که اگه منظورش روایت آخری گفتیم باشه، اونم گفته امام باید بده، بخاطر اینکه از امور حسبیه میشه، یعنی امام میخواد جمع بین حقین کنه، از یه طرف ورثه میخوان قصاص کنن، از یه طرف حق طلبکارا میمونه، امام میگه خب شما قصاصتون رو بکنید، بقیش ما بیت المال داده بشه دیگه، میشه جمع بین حقه، یعنی چیزی که رو زمین مونده. مع سلامت سنده ها، گفتیم یعنی اشاره بین داره که سندش چیه، ضعیفه، که توضیح دادیم. استنادن الی روایاتن لا تدل علی مطلوبهم، دلالت بر مطلوب اونا نداره دیگه، توضیح نداره چجونه دلالت نداره، بقادر اینکه هم ایراد دلالتی داره که مضطرب متنش و هم تعارض حاصل میشه، لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک از مرحوم محقق حلی در النهایتها و نکتها این عبارت آورده که روایت چون ضعیفه فلا تعارض الاصوله، این روایت قدرت مقاومت نداره، لذا با اصول و قواعد اولیه تعارض نمی کند. بعد میگه تبرسی حمل جدید داره، بس دیگه، بس جدیده، این تموم. و یجوزو انشالله برای جلسه فردا میشه مسئله 18 هم، بس در مورد وکیل در استیفاء، یعنی احدی از فقها در اثبات حق قصاص در وکیل گرفتن بحث نداره. شما وکیل بگیری، پرونده رو پیگیری کنه و قتل عمد رو ثابت کنه و قصاص رو برای این جانی ثابت کنه، اینو بحث نیست، بحث در اجراشه. میشه من وکیل بگیرم، وکیل بره قصاص رو اجرا کنه، مثل امروزه که میگن این چهارپایه رو لگد بزن بنداز، وکیل این کار انجام. به تعبیر دیگه، آیا مباشرت صاحب حق قصاص، چون بحث تشفی قلوب داشتیم، آیا مباشرت صاحب حق قصاص در اجرای قصاص شرطه یا شرط نیست؟ صاحب حق قصاص میگه من نمیام قصاص اجرا کنم، وکیل میفرستم. آیا قوه قضاییه باید قبول کنه اون وکیل رو یا بگه نه خودش میخواد بیاد اجرا کنه؟ نمیخوادم هیچی، که بحث بعدی که شغوش هم زیاد. والحمدلله رب العالمین.